شرایط رو تسهیل بکنه. حالا خدا رو شکر که بخشنامه‌اش هم صادر شده، یعنی دیگه بانک‌ها باید فکر می‌کنم به زودی زود شاید از همین فردا پس فردا با توجه به ابلاغ این بخشنامه باید این سازوکار رو اجرایی بکنن دیگه.
خب الان با توجه به این موضوع پس وام‌ها و تسهیلات دیگر هم به نوعی باید چون جزو وام‌های خرد محسوب میشه شرایطشون آسان شده باشه.
همین چیزی که هست میشه جزو وام‌های خرد. بانک مرکزی هم سیاستش این بوده که در واقع وام‌های خرد رو شرایطش رو آسان بکنه. امیدواریم که موفق بشه و بتونه در واقع مقاومت بانک‌ها رو در هم بشکنه و این تسهیلات رو با یک شرایط آسان‌تر.
این مقاومت بله داستانی تو پیمان خیلی داریم که حالا شعبه های مختلف نگاه متفاوتی به این تسهیلات دارن و خیلیشون خودشون ملزم به اجرا دقیق نمیدونن، حداقل تو پیام‌ها اینطور به نظر میرسه. ممنونم از شما آقای نعیمی و ممنون از شما دوستان که در کنار ما هستید. بریم بخش گزارشی امروزمون رو بشنویم و در رابطه با پاداش صرفه‌جویی برای مشترکان خانگی برق با شما عزیزان بیشتر صحبت کنیم.
جزو کسانی هستین که زیاد برق مصرف میشه تو خونتون یا کم؟
کم.
چرا؟ میتونین توضیح بدین چطور میگین کم؟
برای اینکه من خودم رعایت میکنم دیگه، حالا مثلا جایی که نیستم چراغش حتما خاموش باشه، کولرم حالا الان هوا خیلی گرمه ولی هوا معمولی باشه من خیلی روشن نمیکنم. کولر آبی
بازی دارین؟
نه آبی. حالا شنیدم که اوج مصرف برق معمولا بعد از ظهر تا شب، اینجوری من شنیدم.
در تابستان ساعتای گرم روزه.
آره خب بعد از ظهر معمولا دیگه. بعد خب صبح بیشتر من کارامو انجام میدم، حقیقتش اصلا عادت دارم کارامو صبح انجام میدم.
در منزل در خونه شخصی خودتون جزء مصرف کننده های زیاد برق؟
زیاد مصرف نمی کنیم. دقیقا منظورم همون بودش که حواسمون به مصرف هستش.
خب چراغای اضافه خاموش دیگه چه موردی؟
حالا برای ماشینا که همزمان با هم روشن نباشن، ماشین لباسشویی و ظرفشویی.
هزینه چطور؟ الان یه قبض برق تو دستتون میبینم، قضیهش چیه؟
این قبض برق یه مغازه تقریبا 17 متری نهایتا 3 تا لام داره و یه دستگاه کپی و یه بالابری که خیلی هم استفاده نمیشه، 300 و 3400 تومان.
مدتش از کی تا کیه؟
تقریبا مال فکر میکنم برای 4 ماه. من 4 ماه.
4 ماه؟ بخونین از چه تاریخی چه تاریخی الان میتونین بخونین یا بدین من بخونم؟
بفهم خودتون.
شنوندگان گرامی قبض رو الان دارم نگاه میکنم، پرداختم کردن 304,000 تومان. آها گرفتم. این جزء قبض هاییه که اخطار گرفته و بدهی قبلی داشته. خیلی برای ما نمیتونه مشخص کنه ماهیانه چقدر بوده. آره این بدهی قبلی داشت. خودتون جزء مصرف کنندگان عادی برق هستین یا صرفه جویی دارین؟
ما صرفه جویی داریم. توی مغازه که طبیعتاً تو ساعت اداری که میایم ساعت کاریمون همین تایمی هستش، تو با ساعت 8:30-9 هستیم تا نهایتاً 8:30 شب. تا جایی که مقدور باشه روشنایی اضافی واقعاً پرهیز می‌کنیم.
واقعاً نگاهتون اینجوری هست؟
الان همینه. بله من خونه البته اینجا که مغازه هستش، توی منزل کولر گازی داریم، با وجود این سعی می‌کنیم کمتر استفاده بکنیم و درجه‌اش رو 24 تنظیم کردیم که حداقل مصرف در واقع بر باشه.
مثلا تابستون فکر میکنین اوج مصرف میشه چه ساعت؟
والا اینشو نمیدونم، هم عصر اینطوره باید بشه.
عصر که به خاطر اینکه خیلی ها خونه برمیگردن ممکنه، ولی هوای گرم
هوای تابستون. گرم چیز میشه دیگه، انرژی بیشتر
تا 4-5 بعد میشه اوج گرما دیگه تقریبا. بعد اینجا مثلا رعایت میکنید همه وسایل برقی با هم روشن نباشه؟
آره والا سعیمون رو میکنیم والا تا جایی که بشه.
دمای کولر رو چجوری نگه میدارید که خیلی برودت زیادی
هست؟ مثلا خیلی سرمایی کلان کولر رو خیلی روشن نمیکنیم. یعنی حالا
در محل کار چی؟
تو محل کارم اینجا که حالا کولر رو معمولا درجهش رو کمه، مگه اینکه دیگه خیلی هوا گرم بشه دمه مثلا ساعت 1-2 اینا، مثلا اگه خیلی گرم بشه یه ذره شدتش میره بالا. در صورت مثلا حالا تو تایمی که مغازه بسته باشه
بله.
کولر خاموش میشه. بعد حالا شب تا صبح هم که دیگه اصلا فقط فن روشن، کولر نمیتونه.
از اتاق دبیرا همیشه عادت داریم یه تعداد هستیم میایم بیرون حتما چرا خاموش میکنیم. مثلا این یه چیز خیلی کوچیکه ولی خیلی ها میبینم عادت دارن و جایی که واقعا نیستیم من چرا خاموش میکنم.
فکر میکنین بیشتر مصارف برق در اداره ها صورت میگیره یا در خانه؟
در اداره ها فکر میکنم. نمونه من که خب تو مدرسه‌ام ولی دیدم مثلا اداره ها خب خیلی بیشتر استفاده دارن. بله شاید اصلا دقت نمی کنن، حالا یه سری وسایل شاید اصلا روشن بمونه و این خیلی بده. حالا تو مدارس اینجوری نیست، چون تو مدارس مدیر و معاون و معلم ها همه مواظبن که خب اون مدرسه خوب اداره شه، حالا مصرف برقش یا همه انرژیاش، ولی تو اداره ها خیلی زیاده. مثلا ما زمستونا بچه هامون شاید تو هوای ملایم با کاپشن هم بشینن تو کلاس، ولی تو اداره ها میری انقدر گرمه، انقدر گرمه کلافن، مثلا در وا میذارن
آره پنجره رو.
بله اینجوری.
بله صحبت در رابطه با مصرف انرژی و امروز خیلی ویژه داریم در رابطه با برق صحبت میکنیم. جناب آقای محمد علی اکبری مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر هم روی خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای اکبری سلام بر شما.
سلام به خدا بنده هم عرض سلام و وقت خیلی خدمت شما سرکار خانم فقیه و جناب آقای نعیمی و شنوندگان برنامه خوب نمودار ایام سوگواری حضرت عبدالله حسین رو هم تسلیت عرض میکنم خدمتتون. در خدمتتون هستم.
ممنون.
درود بر شما جناب آقای اکبری. آقای اکبری حالا هوا که این روزها معلوم نیست تکلیفش حداقل تو تهران چجوری، هم خیلی گرمه از این بر بارش ها هم هست، خب یه ذره انگار رطوبت هوا هم رفت برده بالا. به هر حال مصرف امسال نسبت به سالهای قبل قطعا افزایش داشته، این کاملا مشهوده و میدونم که چالش شما میشه مدیریت منابع برق. سازوکارهایی چی دید از جمله اینکه سیاستی رو داشتید برای تنبیه پرمصرف ها و تشویق کسانی که الگوی مصرف رو رعایت میکنن، برای ما این بخش رو بیشتر توضیح بدید.
بله از کنم خدمتون که همجور که فرمودین ایام گرم سال رو پشت سر داریم میگذاریم و خب تابستانه نسبتاً داغی رو هم نسبت به سالیان گذشته شاهدش بودیم و میزان پایداری دما و پایداری گرما نسبت به سال گذشته افزایش بیشتر داشت و تعداد روزهایی که ما خیلی اصطلاحاً میگیم ما تابستان گرم هست، یک سری روز داغ هست، تعداد روزهای داغ سال هم شاید بیشتر از سالهای قبل بود و پایداری دما رو بیشتر شاهدش بودیم. خب به تبع اون میزان مصرف هم افزایش پیدا میکنه و لابد هست به جهت سیستم‌های سرمایشی که وارد مدار میشن و نیاز این فصل هست خودش مصارف بسیار زیاد به شبکه برق تحمیل میکنه. ولی همینجور که فرمودیم یک سیاست گذاری رو از گذشته برنامه ریزی شد و از سال قبل ما چندین برنامه رو به صورت منسجم و هدفمند برنامه ریزی کردیم و خب اجرایی شد و الحمدلله شاهد این هستیم که همینجور که شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون مشاهده می‌فرمایید ما تا کنون خدا رو شکر یک مشترک خانگیمون هم به خاطر کم بوده نیروی برق و کم بوده تولید برق خاموشی نداشتیم و الحمدلله برق پایدار از ابتدای سال به صورت کاملا پیوسته و پایدار در اختیار هموطنان عزیزمون قرار گرفت. اما فرمودیم که حالا این سیاست گذاری ها رو در راستای تشویق و تنبیه، من در راستای تنبیه بخوام اول عرض بکنم یکی دو تا نکته رو. یکی این که ما مصوبه هیئت محترم دولت در پنجله ماه سال گذشته و اون هم تغییر تعرفه محاسبه و برق مصرف کنندگان، خود این یک عامل بازدارنده بود و تنبیهی بود به عنوان جریمه مشترکین پر مصرف. ما توی سقفی رو به عنوان سقف الگو که نیاز معمول یک خانواده هست بر اساس منطقه جغرافیایی محل زندگیش، خب میدونید ما در کشور به پنج منطقه آب و هوایی یا اقلیم کشور رو تقسیم کردیم. یک منطقه منطقه معتدل و عادی هست و چهار منطقه گرم سیری، گرم سیری یک تا چهار. خب بیشتر مشترکین ما نزدیک به 83% مشترکین ما تو منطقه معتدل و عادی هستن، مثل تهران، اصفهان، تبریز و کلان شهر و شهرهایی که به صورت گرم سیر نیستن، ولی یک شهرهایی رو هم داریم مثل خدمتتون آلزم که اهواز، استان خوزستان، استان بوشهر، هرمزگان، که اینها اصطلاحا گرم سیر یه نوعی یک هستن و خب میزان مصرف برق به واسطه هم افزایش دمای هوا، هم پایداری دما و میزان رطوبت موجود در این مناطق باعث این شده که الگوی مصرف بیشتری داشته باشه. سیاست تعرفه گذاری بر این شد که ما برای همه مشترکینمون بر اساس اون میزان الگوی مصرفیشون رو به صورت نرخ یارانه‌ای محاسبه میکنیم و مازاد اون مصرفشون بیشتر از الگو رو به صورت فزاینده تا نزدیک بشیم به اون قیمت هزینه تأمین و هزینه تمام شده یه انرژی. یعنی اگر کسی که الگو مصرف بکنه تقریبا به صورت میانگین هر کیلووات ساعت برق دریافتیش 100 تومان هست، ولی هرچی که بیشتر بشه این هزینه افزایش بیشتری رو پیدا میکنه. خود این موجب جریمه یه مشترکین پر مصرف میشه و خودش بازدارنده میشه. این نکته اول. نکته دوم هم در گرمای تابستان مواردی رو که ما شاهد بودیم مشترکینی که بیش از الگوی مصرف یا چندین برابر الگوی مصرف انرژی مصرف میکردن، تو مرحله اول اخطار و مرحله بعدی اگر به اخطار توجه نمی کردن قطع اون مشترک رو در دستور کار شرکت های برق قرار می گرفت. خب شما شاهدش بودین، ما برای مصارف عمومی از جمله ادارات که الان در گزارش شما هم مطرح بود دیگه و مردم گله داشتن که شاید تو بخش های عمومی دست مدیریت انرژی خیلی جدی گرفته نمیشه، چه تو فصل گرمش چه در فصل سردش. خب شاهد بودیم دیگه، اگر اخبار رو قطعا شنوندگان عزیز هم دنبال کرده باشن، ما امسال به صورت جدی دولت بحث مدیریت مصرف رو از خودش شروع کرد و دستگاه‌هایی که بیش از اون نیاز و قراری که در مصوبه هیئت دولت بود برق مصرف کردن اقدام به قطع برق ادارات پر مصرف کرد. روزانه چندین اداره در سطح شهر تهران و سطح کشور برقشون قطع می‌شد، محدودیت ایجاد می‌شد تا تونستیم خدا رو شکر این موارد رو سپری بکنیم. در حوزه خانگی هم همینطور، سایر بخشامون از جمله بحث صنعتی، بحث کشاورزی، سایر مصارف هم ما با طرح‌های مراقبتی که داشتیم تو جلب همکاری و مشارکت تونستیم که میزان مصرف رو کنترل بکنیم. این بحث‌های سیاست‌های بازدارنده. اما در راستای تشویق که باید مجدداً عرض بکنم خدمتتون، ما تمام تفاهم نامه‌هایی که با بخش کشاورزی، صنعتی و عمومی و اداری داریم، تفاهم نامه به صورت تشویق محور هست، یعنی بر اساس اون میزان کاهش مصرف یا افزایش تولید. خب می‌دونیم برخی از دستگاه‌های اداری ما و مراکز تجاری بزرگ ما اصطلاحاً مال‌ها نا سیستم‌های برق اضطراری یا دیزل ژنراتورهای نسبتاً با توان تولید بالا دارن. یکی از بحث‌ها بر این بود که در ایام گرم سال و اون موقع که نیاز شبکه هست، برق ضروری خودشون رو و برق پایه خودشون رو از طریق همین دیزل ژنراتورها تامین بکنن، این برق رو ما ازشون خریداری می‌کردیم به چندین برابر برقی که بهشون می‌فروشیم و کیلووات ساعتی که فروخته میشه، تقریبا نزدیک به 3 تا 4 برابرش این برق رو خریداری می‌کردیم که هم مصرف خودشون رو تامین بکنن و هم مازادش رو در شبکه استفاده بشه. اون یه سیاست تشویقی بود. تو حوزه صنایع ازشون خواستیم که بحث تعمیرات سالیانشون رو تو این ایام گرم قرار بدن، تعطیلی هفتگیشون رو به جای جمعه یک روز کاری قرار بدن و چندین طرح مختلف که همه اینها رو به ازای اون میزان همکاری، یعنی بر اساس مدت زمان همکاری و میزان باری که کاهش میدادن مشمول پاداش میشدن و تقریبا تا 3 برابر اون هزینه پرداختشون رو میتونستن پاداش دریافت کنن. تو حوزه خانگی خب یک طرح موفقی رو به حمد الله امسال استارت خورد، طرح 5:1 و اون هم به ازای هر کیلووات ساعت کاهش 5 برابر پاداش صرفه جویی دریافت می‌کردن مشترکین.
حالا من یه پیام فقط چون به مصرف خانگی رسیدید جناب آقای اکبری، من این پیام رو برای شما و دوستان شنونده بخونم.
0913 58 89
خیلی ممنون که فرمودید. ممنونم جناب آقای علی اکبری. نوشتن که دوست شنوندمون میزان مصرف برق منزل ما در ماه گذشته 45 کیلووات زیر الگوی مصرف بوده، قبض صادر شده و هیچ تخفیفی برای ما وجود نداشته. اینو گفتم تا شما بقیه فرمایشاتتون رو برای ما و دوستان شنونده بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که این موردی رو که حالا شنوندتون پیامک دادن رو من انشالله در ادامه یه عرضم عرض میکنم، اما خود طرح رو من خدمتون معرفی بکنم. من
حدود 2 دقیقه هم فرصت.
بله بله، طرح 5:1 رو عرض کردم، 5 برابر میزان صرفه‌جویی پاداش دریافت میکنن. ما الان کیلووات برق یارانه‌ای به ازای هر کیلووات ساعت 100 تومن قیمت فروش انرژی هست برای وزارت نیرو مشترکین دریافت میکنن. ولی هر کیلووات ساعتی رو که کاهش بدن نسبت به دو یا مشابه سال قبلشون و مصرفشون داخل الگوی مصرف باشه، هر کیلووات ساعت کاهش رو ما 500 تومن پاداش صرفه جوی هدیه میدیم. این 5 برابر اون قیمت خرید داریم صرفه جوی رو خودمون میخریم. اما مشترکی که فرمودن رو باید عرض بکنم خدمتتون که دو تا شرط داره. یکی این که مصرف بر اساس الگو باشه، که خب این مشترک عادتا مصرفشون داخل الگو هست، 45 کیلووات کمتر از الگو هستن. و نکته دوم این هست که نسبت به دوره مشابه سال قبلشون هم باید کاهش مصرف بدن. شاید نسبت به دوره مصرف مشابه قبلشون این کاهش وقوع پیدا نکرده، مثلا مصرفشون سال قبل 230 کیلووات ساعت بوده در ماه، الان شده 250 کیلووات ساعت. باز هم داخل اون گروه ولی مصرف کاهش پیدا نکرده. در کل من یه آماری رو خیلی سریع عرض بکنم، ما تقریبا هلوهوش 30 میلیون قبض خانگی صادر شده الان برای ماه خرداد ماه و تیر ماه و نزدیک به بیش از 40% مشترکین ما مشمول این پاداش مدیریت مصرف شدن. و در کل ما میزان مصرفمون هم آلا جامعه نه این هم فهمدن افزایش مصرف ما تو حوزه خانگی برای اولین سال هست که مصرفمون تو حوزه خانگی از ابتدای سال تا الان منفی شده و قریبه به 4.5% کاهش مصرف نسبت به سال گذشته داریم.
بله ممنونم.
و این نشون میده که همراهی مردم واقعا جدی و تاثیر گذار بوده و انشالله که باز هم بتونن با همین همکاری و تعامل مشترک انشالله ادامه فصل گرم تابستان رو سپری بکنیم و مشکلی رو شاهدش نباشیم.
انشالله. ممنون از شما جناب آقای علی اکبری از توضیحاتتون، همراهیتون با برنامه نمودار و با شما خداحافظی میکنیم.
بسیار سپاسگزارم از زمانی که در اختیار بنده قرار
گرفتید. ممنونم از همراهیتون و ممنون از شما دوستان. گفتگو داشتیم با جناب آقای محمد علی اکبری، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر. نمیدونم فرصت داریم بدون فاصله بریم به سراغ باقی خبرهای امروزمون همراه با آقای نعیمی و بگیم از ادعای وزیر راه در رابطه با آرامش بازار مسکن.
بله، ایشون ادعا داشتن که بازار به یک رکودی رسیده ولی مشاهدات میدانی نشون میده که این حداقل در حوزه اجاره بها ما یک افزایشی رو داریم. میخوام پیشنهاد بدم که وزیر محترم یه قدری راجع به منابع تحقیقاتشون یه تجدید نظری بفرمایند.
بله امیدواریم. و خودرو ارزان شده؟
بله، اتفاق خوبی که افتاد این بود که قیمت‌ها در بازار خودرو در جهت نزولی حرکت کرده، تا جایی که تو 24 ساعت گذشته شاهد افت 1-4 میلیونی بعضی از خودروها بودیم. حالا بعضی‌ها میگن داره که بیشتر کم بشه، بعضی‌ها میگن نه این بحث عرضه و تقاضاست و همین میزان کاهش کافی هست. بعد حالا دید در آینده چه
پیش میاد. 24 ساعت امیدواریم کم بشه از قیمت‌ها. و گندمکاران محترم از روند پرداخت مطالباتشون راضی نیستن.
بله، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم تا الان از کل خرید سال گذشته 2 میلیون تن بیشتره، از روند پرداخت مطالبات کشاورزان هم انتقاد داشته. گویا این روند خیلی داره به کندی پیش میره و موجبات نارضایتی این عزیزان رو فراهم کرده.
ما از نارضایتی گفتیم، امیدواریم که مسئولان مربوطه شنیده باشن، فکری به حال این نارضایتی بکنن. از واردات برنج هم بگیم که محدودیت‌های جدیدی براش اعمال میشه.
بله، سیلاب داشتیم. از طرفی بعضی از دوستانی که برنج رو واردات کردن به دلایلی فعلا نمیتونن ویرایش اطلاعات بکنن، نمیتونن برنجشون رو ترخیص بکنن. این نوید بخش که چرا هشدار دهنده است که ممکن اتفاقاتی در حوزه برنج بیفته، مسئولین زودتر اقدام بکنن. خدا به داده
ما برسه. یعنی الان ما بخش از برنج رو از دست دادیم.
بله، به خاطر
سیلاب. در این حال واردات هم متوقف شده.
اگر خاطرتون باشه تو خبرها اومده بود بخشی از برنج که در گمرک نگهداری میشد و حالا به خاطر سیلاب از بین رفت.
ممنونم از شما جناب آقای نعیمی از توضیحاتتون. یک مورد رو فقط عرض بکنم، این هفته لطفا شنونده ما باشید. اگر دغدغه‌ای در حوزه برنج دارید ما قراره که راجبش بیشتر در برنامه‌های آینده صحبت بکنیم. آقای نعیمی از همراهیتون ممنونیم، با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فردا روز خوش و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی، هموطنان خوب و عزیزم. با خبرهای ساعت 11 با شما هستیم. من ساسان رئیسیان به همراه همکارم.
من هم خدمت شما عزیزان عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم. سازمان هواشناسی اعلام کرد هشدار قرمز امروز هم برای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، کوهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و خوزستان برقراره. بر اساس این هشدار در این مناطق رگبار و رعد و برق، گاهی تگرگ و همینطور وزش باد شدید پیش بینی میشه. جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه ها، آب گرفتگی معابر و منازل، اختلال در ناوگان حمل و نقل، احتمال تخریب پلها و مسدود شدن جاده ها، خسارت به صنعت کشاورزی و شکست شدن درختان و تیرهای برق از مخاطرات این پدیده جویه. به هموطنان توصیه میشه که از نواحی حادثه خیز مانند حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها دوری و از صعود به ارتفاعات هم خودداری بکنن. در تهران، قزوین، مازندران، دامنه و ارتفاعات البرز، هرمزگان و شمال خراسان رضوی هم برای امروز هشدار نارنجی صادر شده.
آخرین خبرها از امدادرسانی که جمعیت هلال احمر به استانهای سیل زده در 24 ساعت گذشته. رئیس جمعیت هلال احمر گفته امدادرسانی در 153 محور مواصلاتی با حضور 1350 تیم عملیاتی از گروه‌های واکنش سریع هلال احمر همچنان ادامه داره. آقای کلیوند همچنین گفته در حوادث سیل چند روز اخیر 15 نفر هم مفقود شدند که عملیات برای یافتن اونها همچنان ادامه داره.
سیلاب به راه‌های کشور 800 میلیارد تومان خسارت زده. مدیر کل بحران و تجهیز ماشین‌آلات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفته برآوردهای اولیه حاکی از وارد شدن 800 میلیارد تومان خسارت به راه‌ها و ابنیه فنی کشوره. بهرامینیا اضافه کرده که سامانه بارشی مانسون که در روزهای گذشته به کشور وارد شده به 71 محور اصلی و فرعی در کشور خسارت زده که تاکنون 53 محور بازگشایی شده و 18 محور دیگه شامل 5 محور شریانی و 13 محور غیر شریانی همچنان مسدودن. وزیر کشور هم در بازدید از مناطق سیل زده شهر رفسنجان گفته که با جمع‌بندی خسارت‌ها و آسیب‌های وارد شده به مناطق مختلف کشور بر اثر سیل، راهکارهای نهایی به هیئت دولت ارائه میشه. سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم در بازدید از مناطق سیل زده یزد از توزیع لوازم منزل و دام بین خانواده ها و روستاییان آسیب دیده از سیل خبر داده. سازمان مدیریت بحران شمار فوتی های سیل در کشور رو 69 نفر و شمار مفقودان رو 45 نفر اعلام کرده.
بیش از 7000 سازه تقاطعی خطرآفرین در زمان سیلاب شناسایی و برای ساماندهی اونها هشدار داده شده. سخنگوی صنعت آب گفته این سازه ها اگه به صورت استاندارد ساخته نشده باشه در زمان بروز سیل موجب پس‌زدگی سیلاب به مناطق مسکونی و شهری میشه. آقای قاسمزاده گفته برای ساماندهی این سازه ها به سازمان های مربوط هشدار داده شده.
طوفان باعث تغییر مسیر پرواز تهران به زابل شد. مدیر کل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان گفته که پرواز تهران زابل به دلیل طوفان گرد و غبار و کاهش دید در فرودگاه زابل به فرودگاه بین‌المللی زاهدان تغییر مسیر داد و به زمین نشست. علی جزینی‌زاده گفته که مسافران پرواز تهران زابل بعد از ورود به فرودگاه بین‌المللی زاهدان به سمت زابل حرکت خواهند کرد.
با ورود اولین پرواز مسافری برنامه شرکت هواپیمایی کانایاسا متعلق به کشور ونزوئلا به فرودگاه امام خمینی، پروازهای برنامه بین دو کشور آغاز شد. پرواز مسافری شرکت هواپیمایی کانایاسا ساعت 13 روزهای یکشنبه هر هفته از کاراکاس، پایتخت کشور ونزوئلا، وارد فرودگاه امام خمینی میشه. این پرواز ساعت 2:45 بامداد روزهای سه‌شنبه تهران را به مقصد کاراکاس ترک خواهد کرد. در آیین افتتاحیه این پرواز وزیر حمل و نقل و معاون فناوری رئیس جمهور ونزوئلا حضور داشتند.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای رئیسی، سازوکار جدیدی برای جلوگیری از رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی تصویب شد. از جمله این تمهیدات، افزایش سرعت عمل از طریق اتصال و بروزرسانی تبادل اطلاعات در مورد کالاهای وارداتی و اموال تملیکی به صورت زنجیره‌ای و هماهنگ میان دستگاه‌های زیربطه. همینطور تسریع در ثبت سفارش و تخصیص ارز برای کالاهای اولویت دار از جمله تصمیمات این جلسه بوده.
رئیس جمهور با دستگاه‌های دولتی برای اختصاص زمین به طرح نهضت ملی مسکن اتمام حجت کرد. آقای رئیسی با حضور در جمع مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی به دستگاه‌ها هشدار داده که اگه تا پایان تابستان زمین‌های مناسب اعلام شده رو در اختیار وزارت راه و شهرسازی نذارن، به نام دولت سنت خواهد خورد.
من تأکیدم به همه استانداران، به همه وزرا اینه که برابر قانون اراضی که میشه درش مسکن احداث کرد، سریعا تحویل وزارت راه شهرسازی بدن تا آماده بشه برای ایجاد مسکن. ما الان اول برج پنجیم، درسته؟ اوائل برج پنجیم. من به نظرم بهترین وقت اینه که من حد اکثر بگم تا پایان شهریور ماه این کار انجام بشه. حد اکثر تا پایان شهریور ماه تمام اراضی که میتونه در اختیار وزارت راه قرار بگیره قرار بدن، وزارت راه هم بررسی کنه اراضی که میتونه در اختیار وزارت راه قرار بگیره ادیات مسکن سازی در اختیار متقاضیان مسکن قرار بگیره، چه تعاونی ها و چه غیره، که بتونن برنامه‌ریزی کنن.
آقای رئیسی همچنین به وزارت راه و شهرسازی دستور داده علاوه بر ساخت مسکن به مردم زمین به شرط ساخت مسکن هم واگذار بشه. رئیس جمهور گفته دستگاه‌های مسئول باید رصد کنند تحت هیچ شرایطی زمین برای واسطه‌گری یا سوداگری مهیا نشه. نظارت ستادی رئیس جمهور که از وزارت راه و شهرسازی آغاز شده در روزها و هفته‌های آینده در دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها ادامه پیدا می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از کشف یک مزرعه غیر مجاز استخراج رمز ارز دیجیتال با بیش از 6000 دستگاه ماینر در جزیره قشم خبر داد. مشتبه قهرمانی گفته که این مزرعه به صورت غیر قانونی در یکی از نواحی صنعتی جزیره قشم ایجاد شده بود که از طریق 8 دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت 63000 کیلو ولت آمپر تغذیه می شد.
6,450,000 تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده. رئیس بنیاد ملی گندمکاران میگه این مقدار در مقایسه با کل میزان خرید سال گذشته 2,000,000 تن بیشتره. آقای هاشمی پیشبینی کرده امسال میزان خرید گندم به 7,000,000 تن برسه. رئیس بنیاد ملی گندمکاران این رو هم گفته که ارزش گندم‌های خریداری شده 74,000 میلیارد تومانه و هفته گذشته حدود 1000 میلیارد و 800 میلیون تومان دیگه از مطالبات کشاورزان تسویه شده و 22% این مطالبات هنوز تسویه نشده.
قیمت روغن خوراکی در سراشیبی. هرچند هنوز کارخونه ها بر اساس وعده قبلی وزارت صنعت قیمت مصرف کننده این محصول رو کاهش ندادن، اما مشاهدات میدانی حکایت از کاهش قیمت این محصول در بازار داره.
پنجشنبه هفته گذشته بود که معاون وزیر سمت بعد کاهش قیمت 10-25% قیمت روغن خوراکی از روز شنبه را داد. برادران معاون وزیر صنعت معدن و تجارت:
نکته که اعلام شد که از شنبه بعد 10% کاهش پیدا کنه این ابلاغ شده و اجباری هست و الزامی است.
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی اما میگوید ابلاغی مبنی بر تغییر قیمت به کارخانه ها نشده و قیمت ها ثابت است. میرشک دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی:
قیمت ها توسط سازمان حمایت ابلاغ میشه در سامانه 124 بارگذاری میشه. هنوز اتفاق نیفتاده.
مسئولان وزارت متولی کالاهای اساسی هم از موضوع اظهار بی‌اطلاعی میکنند. امراللهی مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
با شما مکاتبه شده در این مورد با وزارت؟
والا نشده. متولیش وزارت جهاده ولی وزارت جهاد چیزی نداشته مبنی بر.
سازوکار بازار اما منتظر تصمیمات دولتی ها نمانده. حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران تهران:
در واقع میتونیم بگیم که بازار بر دولت پیشی گرفته در کاهش قیمت ها.
حدودا چقدر کاهش قیمت داشته؟
روغن
بین 10-15% به این روند اینطوری که شاهد هستیم ادامه داره.
ابتدا قیمت روغن خوراکی رو در مراکز عرضه عمده و بنکداری ها جویا میشیم.
روغن 16 کیلویی هستش 1,080,000 قیمت خورده.
سرخ کردنی درست؟
بله این سرخ کردنی هست.
حالا چند میدین اینو؟
این 960 تومان. این روغن 3 لیتری مایه آفتابگردون هستش که 210,000 تومان هستش. اینم الان تو بازار داره 180 تومان فروش میره.
5 کیلویی جامد 360 بود نشیرم 330 هم اومده.
انعکاس این کاهش قیمت را در خرده فروشی ها هم میتوان یافت.
69,500 تومان روش داده. شما چند میدین؟
62 تومان.
229,000 تومان. چند میکشین؟
225,000 تومان.
دست اندرکاران کاهش قیمت جهانی روغن رقابت میان